میپذیریم
نه
دیگه.
قانون اجرا میشه،
اگه قانون اجرا میشد الان این اتفاق
نمیافتاد. قانون اجرا میشه.
خب الان پس مشکل کجاست که شما میگید ریشه ای باید
بشه؟ نوع اقتصادی که ما انتخاب کردیم، ما اقتصادمون کاملا زمینه رو برای قاچاق فراهم میکنه. واش کول برای چرا دارن قاچاق میکنن؟ چرا جنس میبرن اونور از اونور به جای که پول بیاد جاش پوشاک میاد؟ پوشاک قاچاق میاد که پولشویی کنه. من میگم همین سوخت اون چرا داره میره اونور؟ خب چرا سوخت؟ من میگم همین سوخت اون چرا داره میره اونور؟ خب چرا سوخت رو ارزون بدیم؟ 1000 تومان بدیم که بره اونور؟ خب ندیم. خب باشه، با دست خودمون داریم سوخت 1000 تومان میدیم، بعد میگیم چرا قاچاق میشه؟ خب میشه. 7.5 میلیون لیتر از فقط مرزهای شهر
داره میشه. شما دارید میگید مثلا بنزین باید به لیتری مثلا
حداقل تو مرز قیمت ارزون نده، حداقل تو مرز بالاتر بده، اوایلش هم بده به اون مرزنشینا. حداقل ببخشید دیگه خود عامل، من میخوام بگم
بعد فکر نمیکنید همین اتفاق میتونه برای مردم اونجا که
از من توضیح بدم ستاد دقیقاً همین راهکار ما رفتیم به خاطر اینکه واقعا تفاوت نرخ به سوخت یک تفاوتیه که با افزایش نرخ ارز خب قطعاً خیلی بیشتر هم شد، سوداوریش بسیار بیشتر شده. تو همین شرایط ما مثلا الان چند سالی هستش که در منطقه سیستان بلوچستان طرح سهمیه بندی گازوئیل رفته زیر بار و داره اعمال میشه، ولی باز از سایر استانها از استانهای جانبی جمع میشه، بله بارنامه جلی میشه و با روش ها با انواع روش ها
ببینید وقتی یه چیزی یک امضا طلایی باشه یکی امضا رو میکنه. من میگم امضا طلایی نباید باشه، اصلا رانتو باید کم کنی، ما هنرمون باید در کم کردن رانتو شد.
من اینو قبول دارم ها، ولی من دارم میگم الان شاید انقدر لازم نباشه شما کلی گویی بکنیم. بله ما الان مثلا
ما
یک سیستم اقتصادی داریم،
کجا رسیدیم؟ چند ساله گفتیم آقا اینو سفتش کنیم.
خب الان تو این شرایط به نظر شما
کردن. با سفت کردن چه رسیدیم؟
خب الان به نظرتون تو این شرایطی که ما به قول شما توی جزئیات مشکلاتی داریم، از امضای طلایی، از گمرک، از بازرگانی،
مشکل از هم ایجاد میشه. کارت بازرگانی نمیتونید شما جلوی این و اون و اینا بگیرید. من میگم اینا همه مروله درست میشه. این شما سالم ترین فردم بذاری باز چی میشه؟ باز خدا نکرده خطا ایجاد میشه. من میگم عاملش رو برطرف کن. اصلا چرا به کشور دیگه نکردن؟ خب کردن، ما هم کنن انجام بدیم. خب چرا ما نمی‌بینیم؟ یه روز این راه رفتن فساد آوردن پایین، رانت آوردن پایین، قاچاق آوردن پایین. خب ما هم کار انجام بدیم. ما اصل ریشه می‌خوایم داشته باشیم، می‌خوایم رانته باشه، بعد میگیم آقا همه شما باید ببخشید نعوذ بالله خطا نکنید.
خب آقای پرانفر کی باید فعال بشه برای اینکه اصل ریشه در حقیقت خشکیده بشه؟
ناگهانید خیلی از اقدامات در حقیقت اقداماتی صورت گرفته که بسترهای قاچاق رو از بین ببره. من به مثال بارزی که میشه زد و از هم برجسته ترستش موضوع سامانه ها هستش. ما الان در کشورمون به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز تلاش شده که تمام فرایند تجارت خارجی کشور در داخل سامانه ها تعریف بشه. این از زمانی که بازرگان حتی
در راه هم به اندازه کافی داره دیگه آقای پرویز.
حالا اجازه بدید من توضیح بدم. اصلا از زمانی که از کارت بازرگانی الان داخل سامانه رفته، ثبت سفارش سامانه است، مراودت بانکی و تامین ارز از طریق سامانه است، گمرک سامانه است، تمام اینها در داخل سامانه الان داره طراحی میشه. خود سامانه ها حالا خیلی پیچیده است، یعنی منظومه سامانه های حوزه تجارت خارجی کشور خیلی پیچیده است، ولی با این وجود وقتی که همچنان صرفه اقتصادی به قاچاق بار بشه، این کالایی که در عملا از مرز یا از طریق انواع روش های سوء استفاده بیاد ممکن اتفاق بیفته. شما الان در خیلی گمرکات شما حالا شاید گمرک نرفته باشین، نیده باشین فعالیت گمرک چجوریه. گاهی اوقات توی گمرک وقتی که مثلا در داخل محوطه گمرکی شاید مثلا چند صد دستگاه کامیون با هم دیگه دارن ترانشیپ میدن انجام میدن، یعنی دارن کالا رو داخل گمرک جابجا میکنن. شما به ازای این چند صد کامیون چند صد مأمور و پلیس بذارید که کنترل بکنن؟ این منطقی رو اصلا این از این
خب بقیه کشورها چه کار میکنن آقای؟
بقیه کشورها به نحوی هستش که گمرک وظیفه کنترلی رو به عهده داره، ولی نظام اقتصادیش قاچاقی رو ایجاد نمیکنه.
من چرا اینو دارم میگم؟ من دارم میگم که در همین خبرها خوندم، من که دستی تو کار ندارم جز در حوزه خبر، دارم میگم وقتی که ما مثلا برای کاهش قیمت گوسفند وارد میکنیم گوسفند، کاهش قیمت گوشت گوسفند وارد میکنیم و در خبرها میاد که همونجا توی فرودگاه قاچاق شده این دوباره، این دیگه میدونید من دارم میگم این کمبود نظارت بیشتر تا اینی که بخواد سیستم فاسد بشه.
نکنید باز در
ایشون شما متوجه بشین میگه که الله ایشون داره میگه اگر لحاظ اقتصادی کشور به سمتی بره که بتونه درآمدش بره بالا، جی دی پیش بره بالا، قدرت اقتصادیش بره بالا، قدرت خرید مردم بره بالا، اولا این گوسفنده دیگه مردم میتونن راحت گوشت رو بخرن دیگه، چرا اصلا گچاق بشه؟ یعنی یه مقدار ما باید توجه کنیم که مشکلات کلان اقتصاد اونم حل کنیم، موازیش بریم جلوی قاچاق بگیریم، ولی اگر اونو حل نکنیم زور اون به قول ایشون بارگذاریش بیشتر میشه، با اصطلاح خودشون دارم میگم با گزارش داره بیشتر میشه. لذا باید واقعا ما موازی بیاییم، هم زمینه رو کم کنیم بیاییم، مثلا حتی با سوخ که من روش مطالعه کردم، خب من میبینم مثلا این کولبر بلند میشه دوتا بیستی رو کولش میذاره، خیلی از این کولبرام آدم نگاه میکنه میبینه تحصیلات دارن، باورتون میشه تحصیل کردن مثلا بلند میشه میبره اونور تو مرز اونور کردستان کوارد میشه، بعد از اونجا به جایی که پول بیاره چیکار میکنه؟ لباس ترک میاره، لباس ترک هم ارزونتر بهش میدن که چی؟ که بتونه راحت تبدیل پول بشه اینجا، و بعد پولشویی هم میشه. خب ما داریم با حالا چرا این کاری میکنیم؟ خب نکنیم، چرا داریم بنزین و سوخت ارزون میدیم؟ خب این
البته شما در این شرایطی دارید این حرف رو میزنید که مقام معظم رهبری هم درباره قاچاق همین چند وقت پیش که صحبت کردن گفتن که ما موزلمون واقعا کولبرها نیست، ما موزلمون قاچاقچیان بزرگی هستن که دارن کانتینر قاچاق وارد میکنن و
اونم با ریشش کیا؟ اونم با ریشش همین
دقیقا من میخوام همین رو بگم، اصلا میخوام به همین قضیه اشاره کنم. میکنید کولبر اصلا ممکنه یه کالایی رو مثلا کولبر بیاد جابجا بکنه که خودش توان خرید اون کالا رو نشته باشه، این کالا رو همون که مقام معظم میفرماید قاچاقچی کلان میاد پشت مرز دپو میکنه، برنامه‌ریزی میکنه که این کالاش به وسیله این کولبر وارد کشور بشه. ما هم کولبر رو میبینیم، اون قاچاقچی ممکنه تو دفتر کارش نشسته اصلا دیدم نمیشه، سودش عاید به حسابش واریز میشه، ولی کالا شما عملا در مرز میبینیم که کسی رو کولش میذاره و با این مشقت کالا رو جابجا میکنه.
شما مطالعاتی داشتین آقای پرهانفر که بخواید با بخش مختلف کشورمون از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه اینا، چون الان تمامی صحبت های شما اینه که باید کلان اقتصاد مملکتمون شیوه جدیدی توش حاکم بشه دیگه، مطالعاتی داشته ستاد برای اینکه به اونها کمک کنه؟
من حالا بخوام مثال بزنم فقط حالا به عنوان چند تا، چون بخوام مسئله بسیار زیاد هستش، خیلی از اوقات یعنی خیلی از اقداماتی که ستاد انجام داد ناظر به رفع و اصلاح قوانینی بودش که این قوانین زمینه سوء استفاده رو فراهم بکنه، قانونی بذاریم که واقعا بازرگان یا یک فعال اقتصادی خودش بیاد در مسیر قانونی قرار بگیره. ما تو سیاست ارزی سال گذشته داشتیم، یکی از قوانینی که مجموع قوانینی که همیشه ستاد دنبال اصلاحش بود حذف معافیت ها و استثناءات تجاری بود. هر چقدر میزان استثناءات و معافیت های تجاری بیشتر باشه زمینه و بستر منفذ برای سوء استفاده هم بالاتره.
اون امضای طلایی،
بله امضای طلایی باشه یا هر جایی که شما استثناء میذارید یک قاعده میذارید، بعد خودتون بلافاصله با یک تبصره میاد اون قاعده رو استثناء میکنه، همه میرن سراغ استثناء، هیچ کسی سراغ اون قاعده نمیره. اتفاقی که ما در مورد ارز 4200 در سال گذشته داشتیم، یک بار نرخی اعلام شدش که این نرخ شاید واقعا با اقتصاد ما همگون نبود، یا آمار ثبت سفارش چندین برابر افزایش پیدا کرد.
خب آقای امیر خجسته که رئیس فراکسیون مبارزه با مفاد صد اقتصادی مجلس شورای هستن الان پشت خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم بهتون آقای خجسته.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم خوب و شریفمون و همچنین هر سالی به همکارانتون و عرض قبولی تاعت
نارازی رو برای شما داریم و خیلی ممنونیم که در صحن علنی مجلس بودین و وقت گذاشتین با ما این گفتگو رو انجام بدید. آقای خجسته عزیز، هر دو مهمانی که در استودیو خدمتشون هستیم تاکید دارن بر اینی که ساختار اقتصادی کشورمون به گونه ای هست که قاچاق رو طبیعتا سبب میشه. میخوام ببینم مجلس چه کرده برای اینکه این ساختار یه مقداری به شکلی تغییر بکنه که قاچاق بیاد پایین.
بس ساختار هستش که ما ساختار رو که من شخصا تو بحث گمرکات و قاچاق‌کالا ورود پیدا کردم و قریب شاید بگم 90% از گمرکات رو رفتم، مخصوصا در بندر عباس، بندر ارزم رو دوشون میشه که بنادری که هستش و گمرکات شهید جایی قسمت های مختلف رو رفتم ریز شدم و پیگیری کردیم. بس ساختاره که مجلس قسمت ها تصویب کرد، یه قسمت هم حالا اونایی که نیاز باشه ما به دولت گفتیم اعلام کنید که ما ساختار رو حتما تغییر بدیم. آنچه که مهمه اینه که در گمرکات ما ساختار یک مدیران گمرک و اون تبانی و زبان ها یک قسمت دیگه هستش. ما در قسمت های مختلف که رفتیم، من قبلا خودم شما عرض کردم 1328 کانتینر وارد کشور شده بود. ما اعلان کردیم که این قاچاق کالا وارد شده. گفتن نه. آقای وزیر وقت رئیس گمرک
از مبادی گمرک
بله گفتن که نه اصلا چنین چیزی امکان نداره. گفتم ما که اطلاع داریم. پیگیری کردم بندر عباس رفتم با دادگاه صحبت کردیم. شخصی به نام سجاد حسرتی که این وارد کننده بود و 1328 کانتینر وارد شد الان در زندان در بندر عباس در زندان بندر عباس هستن. خب ببین وقتی این اطلاعات هستش و ما مسئولینمان که باید اعتقاد داشتن با قاچاق کالا که اینها تولید نابود میکنن مقام از مرافعه فرمان خنجر از پشت هستش. خب ما مدیر وقتی یا رئیس گمرک وزیر مربوطش برمی میگه نه که حتی یک کانتینر وارد نشده. گفتیم بله یک کانتینر وارد 1328 کانتینر وارد شده. ما این رو اثبات کردیم و ورود پیدا کردیم از مبادی رسمی. من خودم رفتم از نزدیک دیدم مشکلات عجیبی در اونجا بوده. بلطف خدا یک قسمتی حالا 60-70 دستش جمع شده. ما باهاش هم به جد داریم پیگیری میکنیم که انجام میشه. وقتی ترانزیت قاچاق ترانزیت از کشورهای عربی میره قزاقستان که 3-4 سال رفته بود. ما ورود کردیم توی این مسئله دوستانم ورود کردن و بعد یک کانتینر رو باز کردن. اینها اجنال البسه نفیس بود که همین ورود پارچه نفیس و البسه و یه سری موارد دیگه که میومد داخل از کشور پیاده میشده.
آقای خجسته عزیز
سنگ میبیدم میرفت برای قزاقستان.
آقای پرهانفر که اینجا هستن آقای خجسته مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استودیوی ما هستن و راجع به همین موضوع صحبت کردن و گفتن که وقتی که تعداد بسیار زیادی کانتینر در گمرک فعالیت میکنه ما نمیتونیم به ازای هر کدوم یه دونه در حقیقت پلیس بذاریم که مراقبت بکنه و باید قانون به نوعی باشه که جلوی این کارو بگیریم. آیا قانون موثقی ما نداریم؟
قانون داریم. آدم قانونمند نداره. اون قانون اجرا کننده نداره. وقتی ایکس ری از ایکس ری وارد میشه ما چطور میخوایم بگیم که آقای حالا برادران عزیزم که روز از ایکس ری وارد میشه وقتی اون بحث مسیر سبز به نحوی طراحی میشه که همه قاچاق کالا از مسیر سبز داره میاد قاچاق از مسیر سبز داره میاد اینو کی داره مدیریت میکنه؟ برادر عزیزم که داره مطرح میکنه قانون مشکل قانونتون به ما بگید من دو فورتی یک فورتی خارج از برنامه میگذارم و مشکل قانونی حل میکنم. ما مشکل اعتقاد داریم آدمایی که معتقد باشن برن اونجا و عمل کنن. وقتی رئیس گمرک پست مدیریتیش خرید و فروش میشه مدیر میاد اونجا با اینقدر میلیارد تومان و بعد این تضمین بکنه بره اونجا پرداخت بکنه اینا مشکل قانونیه. وقتی مسیر سبز ما بحث سامانه جامعه گمرک سامانه جامعه گمرک دست چه کسانیه؟ دست سامانه جامعه گمرک هر کاری دلشون میخواد انجام میدن هم و مسیر رو تغییر میدن اتفاقات دیگه میفته. ما ریز شدیم. ما در آینده نزدیک اعتراض مبسوطی خدمت مرحوم شریفمون داریم که ورودمون در این قسمت و نشی که گرفتیم به چه نحوی هستش. این حرفا چی دارن میزنن که مشکل قانونی داریم؟ قاچاق داره خودرو داره قاچاق وارد میشه 8361 ورود پیدا کرده اینم مشکل قانونه. نیمه شب وارد کشور میشه ماشینای لوکس خارجی اینم مشکل قانونه.
اجازه بفرمایید آقای خجسته ما جواب آقای پرانفر رو بشنویم در مقابل صحبتتون.
بگم
حالا بفرمایید ما
قانون نه حالا ما خلأ قانون داریم. قانون مورد قاچاق کالا ارز وجود داره. مسئله اینجاست که همونطوری که اشاره شد نگاه کنید وقتی که میگیم قاچاق از گمرک صرفه دارد قطعا اون پست گمرک یا اون مأمور گمرک هم ممکنه که به فساد آلوده بشه. به هر حال زیر ساخت مشکل در حقیقت مشکل اصلی زیر ساختی هستش که اون باعث میشه انگیزه برای ورود اون قاچاق یا انگیزه برای سوء استفاده پرداخت درشان فراهم میشه که کالا بخواد به این طریق وارد کشور بشه. در مورد پرونده هایی که گفتن خب این پرونده ها جزئیاتی داره که به این حالا قطعا به اشاره نمی کنن چون خب اینا در مرجع قضیه رسیدگی میشه. ممکنه که یک پدیده مثلا اتفاق میفته ما بشیم قاچاق ولی این در قانون تخلفی که نسبت بخشی از اظهار کالا صورت گرفته باشه و قانون گمرکی مثلا ممکن این رو اصلا قاچاق ندونه. یا در مورد حالا موضوع خودرو هم همینطور هم خودرو یک آمار و ارقامی ارائه شد مثلا یه بار گفتن 30000 تا 15000 تا دیدیم که بله در سامانه یک جا در حقیقت سوء استفاده صورت گرفته سامانه هک شده بود یک تعداد خودرو وارد شده بود که اونم شناسایی شد و الان تمام خودروها هم دست خریدار هم اونایی که در گمرک بودش تمام اونها شناسایی شد و با دستور مقام
قضایی
توقیف شده.
ما صحبت شما رو بشنویم.
بله ببینیم نکته که میفرماید که ارزم به حضور شما میشه هک شده بود هک چی شده کجاش هک شده؟ وقتی ساعت 2 شب سامانه باز میشه معاون وزیر سیستمش اونجا دارن مدیریت میکنن 4 صبح بسته میشه 34,000 خودرو غیر قانونی و غیر واقعی ثبت سفارش میشه در اونجا، ثبت میشه تو سامانه.
آقای خجسته بخشی، من از طرف بخش خصوصی هستم، میخوام از شما سوال کنم، میخوام بپرسم آیا ما این مشکلی که پیش اومده رو بایستی همیشه ته سالهای گذشته داشتیم و داریم و آینده هم خواهیم داشت؟ آیا نباید کاری کنیم در مجلس که ریشه این مشکل مثل خودرو پیش نیاد؟ چرا اصلا وقتی که خودرو الان دلار 15,000 تومان شده، چرا شما تعرفه خودرو 100% کردید؟ وقتی خودرویی که در امارات 20,000 دلاره الان در ایران فروخته میشه 1,000,000,000 تومان، خب چرا؟ ببین با دست خود شما باعث میشید که اختلاف و چی میگم به نوعی
اون صرفه هایی که آقای فرانفرگی میبینید.
من حرفم اینه تا ابد نمیتونیم رو همه را پلیس بذاریم. آقای دکتر بیاید در مجلس قوانین بذاریم زیر ساخته اصلا کشور درست بشه.
وقتی بانک تو رانت
آقای صالح اجازه فرمایید
بفرمایید.
آقای خجسته بفرمایید.
من دارم صحبت می‌کنم، شما رعایت کنید.
آقای خجسته ما فقط 3 دقیقه دیگه وقت داریم، بفرمایید شما.
بفرمایید اجازه دوستانی که دارن حرف می‌زنن، بان تو ران تو آقازاده پشت قضیه هستن. همه کسانی که دارن میگن الان ما قانون داریم تو مجلس سر خود رو صحبت می‌کنیم. هر قانونی هم که بنویسیم وقتی شبانه ساعت 2 شب سامان رو باز میکنن، سبت سفارش میکنن، این خانون بجنو اینا رو بگیره.
اگه رانت نباشه دیگه نیازی نیست دو شب باز کنن که،
و آدم های پاک بیان در اونجا و نظارت عالیه باشه.
آقای خجسته عزیز ببخشید، آقای صالحی که عضو اتاق بازرگانی هستن دغدغه های بخش خصوصی رو دارن میگن، ولی من به خاطر اینکه واقعا فقط 3 دقیقه دیگه وقت داریم، میخوام که یک جنبندی رو داشته باشیم و در نهایت
بگیم. جنبندی این هستش که ما در گمرکات بلوس رو ورود پیدا کردیم و الان به جد هم داریم پیگیری میکنیم. 60-70% قاچاق کالا تقریبا میشه گفت کنترل شده. از این ور قضیه صادرات داره انجام میشه. اما در رابطه با قاچاق کالا که مقامات دارن خنجر از پشت هستش، دوست ما به دولت اعلام کردیم، الان با بخش خصوصی اعلام میکنم، با دوستانم که اصلا اعلام میکنم، هر موردی در رابطه قانون ضعف قانون خلق قانون احساس میکنن از طریق دولت ورود پیدا کنن، ما یک فرضی یا دو فرضی وارد مجلسش میکنیم و این رو تعیین تکلیف میکنیم. مشکل قانون ندارید. من میخوام بگم هر آنچه که در رابطه با قانون هست ما در مجلس تعیین تکلیف میکنیم.
آقای خجسته در تو با سوخت، قاچاق سوخت، باید قیمت سوخت بره بالا تا قاچاق نشه، راه دیگه نداره. شما در مجلس چه قانونی میخوای بذارید؟
آقا پیشنهاد دولت پیشنهاد بده.
خب شما ردش که شما قیمتو برید شما
که بانجوری که سوخت چی داره پیشنهاد چی داره قاچاق سوخت میکنه میگه به غیر از تبانی و باند ها و رانت ها و آقازاده ها هستن.
ببخشید اصلا همین رانت ها از بین ببرید، آقازاده هم میره کنار. خب رانت واعظ میشه که یکی بیاد جلو، اونی که ارتباط بیشتر داره میشه آقازاده، اونی که ارتباط نداره میشه فلان. خب نظر رانت رو از بین ببرید.
خب رانت چی باید از بین ببرن؟
در قوانین، قوانین
بیشتر از قوانین
اقتصادی کلان کشور.
آقا دولت محترم چندین بار گفتم قانون این لایحه باید دولت بده دیگه، بدین دیگه شما.
لایحه‌ای که دولت در زمینه منطقه آزاد داد ایجاد 8 منطقه آزاد بود، چرا وقتی از مجلس اومد بیرون شده و 108 منطقه آزاد؟ این سرکا که دیگه پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس آقای خجسته دیگه اگر به سراغ مصداق بریم که مصادیق اینچینی هستش که
سیاسی و منطقه‌ای و دم انتخابات و این چیزا هم تو مجلس
نه بعد انتخابات نیست آقای محترم. من خجسته هستم، من قبل از انتخابات ورود پیدا کردم و این بانتو و رانتو هم که الان هستش و همین اخیراً همین تو بندر عباس همین اخیراً قاچاق البسه و 600 کانتینر هستیم برای موارد اونا باید مطرح میکنیم. این بحثا نیست، من اون انتخابات داری حرف میزنم. ما به شدت مخالف این هستیم که من بنده شخصا خودم مخالف این هستم که مناطق آزاد زیاد کنن. مناطق آزاد زیاد شده، مناطق آزاد یعنی باز اون بحث قاچاق و بحث ارتباطات که باید ما به این اعتقاد داریم. ولی آنچه که مهمه اینه که دوستان ما قانون رو بیارن در تو مفاسد اقتصادی، بیارن در تو قاچاق، بیارن در تو گمرک. بنده شخصا رو اعلان میکنم به اون رئیس فراسون ورود پیدا میکنم و یک فوری یا دو فوری وارد مجلس میکنم و این رو تعیین تکلیف خواهیم کرد. ولی این بحثی رو که آیا این بحثی رو که ما میخوام بگیم قانون یک کرسه، این بحثی که الان آدم ها و افراد توی گمرکات چی کار دارن میکنن، باز کارمندان گمرک نه، مسئولینه، بعضی از مسئولین و بعضی از فشارهای سیاسی و باندها و راندها که داره انجام میشه. اگر فرصت بشه من مستند میگم از
کجا. انشاءالله حتما خدمتتون خواهیم بود آقای خجسته یک بار دیگه در برنامه زربین. با شما خدافظی میکنم، خیلی متشکرم ازتون، سلامت باشین، خدا نگهدارتون. آقای صالحی 10 ثانیه حرف نهایی.
نه من بنده اعتقاد دارم برای اینکه ما از این مسائل فاصله بگیریم باید بریم مثلا شفافیت، رقابت پذیری، اینا در سایه اقتصاد سالم و اقتصاد رو به دور از اقتصاد دستوری و اقتصاد نفتی اینا امکان پذیره.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای پرانفر.
ما در حال حاضر مهمترین خواسته که مجلس داریم که جلوی افزایش موادی کشور گرفته بشه. همین افزایش منطقه آزاد خودش یک آسیبی هستش که باید جلوش گرفته
بشه. بسیار عالی. مردم حتما دنبال این هستن که راهکارهای بهتری رو ما داشته باشیم برای مبارزه با قاچاق. حتما اونها به فکر این هستن که زندگی بهتری داشته باشن، در اینجا اقتصاد کشور باید بهتر باشه. ممنونم، حتما این پرونده در ذره بین بازه، باز هم پیگیریش میکنیم. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان همراه شماییم. ساعت 11:50 و شنونده باشید آوای نیمروز رو.
به نام یگان خالق هستی بخش، مردم عزیز و نازنین و دوست داشتنی سلام، ظهرتون بخیر باشه. همراه هستید با آوای نیمروز امروز 29 اردیبهشت 1398، 13 رمضان. طاعات و عباداتتون انشاءالله که قبول باشه. عزیزان، آوای نیمروز شما رو به آرامش دعوت میکنه. حاصل زندگی رو بشنوید با صدای سالار عقیلی.
جهان بیخم است، قدر فرصت میدان، عمر شادی کم است، خنده بر لب اگر لحظه ای دل خوشی، گاهی از دست غم ناله ای میکشی، از غم ها در گذر در جای
11:54 است. به صورت زنده و مستقیم آوای نیمروز رو میشنوید. متشکریم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با برنامه منتخبتون. عزیزان 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. 22652465 2265 2265 2466 هم که حتما مطلع هستید. دو شماره تلفنی هست که از طریق اون شما میتونید الان پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید و ترانه‌های درخواستیتون رو از برنامه خودتون طالب بشین. اما عزیزان اجازه بدین که بریم یه سری بزنیم به سامانه پیمکیمون. 30094 نوشتین که با سلام، آهنگ جانان را با صدای پوریا زینعلی پخش کنید. با تشکر، چند بار پیام دادم. وحید نورماتک اگر اشتباه نکنم از کلاشم گیلان. بله دوست عزیز، شما چند لحظه منتظر بمونین. ترانه مرا ای دوست محمد اصفهانی اگر امکانش هست. متشکرم، لحظه هاتون پر از نگاه خدا. ممنون، لحظه های شما هم پر از نگاه خدا باشه. ضمن اینکه خیلی احترام میذاریم همیشه به درخواست های همه شما، اما خواهش میکنیم که ترانه هایی رو درخواست بفرمایید که با مناسبت روز و ایام هماهنگی و همخوانی داشته باشه. مرا ای دوست ترانه بسیار غمگینیه که معمولا تو مناسبت‌های عزا این ترانه پخش میشه. ما دلمون نمیخواد که دل شما کمی هم غمگین باشه، اما همراه ما بمونید. در روزهای آتی حتما ترانه خودتون رو خواهید شنید. سلام عوامل محترم برنامه آبای نیمروز، ترانه خاطره از استاد مسعودی رو برام پخش کنید. گل بهار رنجبر، چشم منتظر بمونید. همچنان درخواست من محسن چاوشیه، اگر امکان داره پخش کنید. خانم فاطمه ممنون از پیامکتون. فردوس تاجیک هستم از قرچک تولیدی مانتو، لطفاً یک آهنگ شاد پخش کنید. تقدیم به نامزدم پریسا تاجیک که شب ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام جشن نامزدیمونه. ما هم از آوای نیمروز بسیار تبریک میگیم. الهی که مسیر زندگیتون همواره همواره هموار باشه. بشنوید الان جانان رو با صدای پوریا زینعلی.
پریشان تو کیست؟ دیوانه و مجنون و حیران تو کیست؟ دیوانه و مجنون و حیران تو کیست؟ دل دیوونم باز تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو. دل دیوونم باز تو، جان به تمنای تو، مست نگاهت.
۳۰۰۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ماست. از همین حالا تا ساعت 12:15 میتونید پیامک ارسال کنید. مثل بقیه دوستاتون که ترانه‌های درخواستیشون رو از ما میخواین، شما هم طالب بشین ترانه‌های درخواستیتون رو. میخواییم الان یه ترانه پخش کنیم و تقدیم کنیم به همه کسایی که همیشه خوش قولن. بهت قول میدم با صدای محسن یگانه.